لغو گفتگوها با طالبان. رئیس جمهور آمریکا تصمیمش را در نهایت اعلام کرد. ریاست جمهوری افغانستان از اظهارات وزیر دفاع آمریکا درباره توافق با طالبان استقبال می‌کند و چندین کشور به مبادله زندانیان میان روسیه و اوکراین واکنش نشان دادند. با سلام و وقت همیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی، ساعت هم 9 صبح به وقت افغانستان شد. در بخش خبری برنامه حاضر از رادیو آزادی، من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی میرحمت صافی با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. جزئیات از مطالب خبری ما تا لحظات بعد. آغاز می‌کنیم با خبرهای این ساعت. سرخط‌ها قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد روی گزارش تازه این سازمان درباره افغانستان پس فردا بحث کند. وزیر خارجه افغانستان میگوید افغان‌ها برای تامین امنیت منطقه قربانی‌های زیاد را متحمل می‌شوند. و در نتیجه انفجارها در عراق 14 تن زخمی شدند. مشروع خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفتگوها با طالبان را لغو کرده است. ترامپ میگوید گفتگوها با رهبری طالبان را پس از آن متوقف ساخت که در حمله توسط این گروه در کابل 12 تن به شمول یک سرباز آمریکایی کشته شدند. رئیس جمهور آمریکا با پیام‌های خشم‌آلود در توییتر امروز نوشت می‌خواست امروز دیدار محرمانه با رهبران مهم طالبان در کمپ دیوید داشته باشد. اما به گفته ترامپ پس از آن که طالبان مسئولیت حمله پنجشنبه در کابل را پذیرفتند، دیدار با این گروه را لغو کرد. رئیس جمهور آمریکا همچنان گفته که دیدارش با رئیس جمهور افغانستان نیز لغو شده است. در نتیجه حمله پنجشنبه در کابل یک سرباز آمریکایی نیز کشته شد که شمار تلفات نیروهای این کشور را در افغانستان از آغاز سال 2019 میلادی به 16 تن افزایش داد. جزئیات تا لحظات دیگر. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد روی گزارش تازه این سازمان درباره افغانستان پس فردا سه شنبه بحث کند. در این گزارش سه ماهه وضعیت افغانستان در عرصه‌های مختلف بررسی شده است. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در بخش از این گزارش خواهان گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان شده. در گزارش وضعیت امنیتی افغانستان خیلی نگران کننده خوانده شده است. سازمان ملل متحد همچنان به تهدیدات امنیتی بر پروسه انتخابات نیز اشاره کرده و گفته است که این تهدیدها شاید بسیاری از افغانها را از اشتراک در انتخابات پیش رو دل سرد سازد. گوترش از طالبان دیگر گروه‌های مسلح نیز خواسته که از تهدید یا هدف قرار دادن کارمندان نهادهای انتخاباتی، نامزدان و رای دهندگان خودداری کنند. قرار است انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان در ششم ماه میزان، یعنی تا کمتر از یک ماه دیگر برگزار شود. وزیر خارجه افغانستان میگوید افغان‌ها برای تامین امنیت منطقه قربانی‌های زیاد را متحمل می‌شوند. صلاح الدین ربانی این را پس از نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و چین روز شنبه در یک نشست خبری در اسلام آباد گفت. As the frontline state against terrorism, با عنوان کشور خط مقدم مبارزه با تروریسم، افغان‌ها قربانی‌های بزرگ را متحمل می‌شوند تا امنیت منطقه تأمین شود. به این باید ارج گذاشته شود. مبارزه با تروریسم مستلزم اقدامات مشترک علیه تمامی گروه‌های تروریستی بدون تفکیک است. در این نشست خبری شاه محمود قریشی و وانگ یی وزیران خارجه پاکستان و چین نیز حضور داشتند. آقای قریشی گفت که امنیت پاکستان منطقه با پایان جنگ در افغانستان بستگی دارد. سومین نشست سه جانبه وزیران خارجه افغانستان، پاکستان و چین برای بحث روی تجارت، مبارزه با تروریسم و ختم جنگ 18 ساله در افغانستان به میزبانی پاکستان برگزار شد. نخستین نشست سه جانبه وزیران خارجه این سه کشور در سال 2017 در پیکینگ و دومین آن در سال 2018 در کابل برگزار شده بود. در یک انفجار انتحاری دو غیر نظامی شام دیروز در کابل زخمی شدند. فردوس فرامرز سخنگوی قماندانی امنیه کابل بر رادیو آزادی گفت که این انفجار در بازار کمپانی حوزه پنجم امنیتی صورت گرفت.
یک فرد انتحار کننده در بازار کمپانی آنجایی که افراد ملکی عبور و مرور میکردن خودم منفجر ساخت. در اثر انفجار دو فرد ملکی جراحت برداشتن، به شفاخانه توسط پلیس خیلی زود منتقل شدن، وضعیت سیشان خوب گزارش داده شده.
فرامرز افسود به دنبال این انفجار انتحاری یک موتر مزنون در نزدیک محل رویداد کشف شد. به گفته او بررسی در مورد چگونگی این رویداد ادامه دارد. مسئولیت این انفجار را تا حالا هیچ گروه نپذیرفته است. پیش از این در یک انفجار موتربم به روز پنجشنبه هفته گذشته در کابل حداقل 12 تن کشته شدند. مسئولیت حمله را طالبان پذیرفته بودند. بازی تست یا مسابقه پنج روزه کرکت در بنگلادش میان افغانستان و کشور میزبان ادامه دارد. افغانستان در روز اول 342 دوش و بنگلادش در نوبت خود صرف 205 دوش انجام داد. افغانستان دیروز با از دست دادن 8 بازیکنش 237 دوش گرفت و به این ترتیب 374 دوش از بنگلادش پیش است. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان دیشب بر رادیو آزادی گفت که بازیکنان افغان در این مسابقه دست بالا دارند. افغانستان در نوبت یا اینینگ اول توانست که از بنگلادش نمره یا امتیاز بیشتر بگیرد. در نوبت دوم هم افغانستان تا حالا در برابر بنگلادش دست بالا دارد. این سومین بازی تست تیم ملی کرکت افغانستان است. پیش از این افغانستان اولین بار سال گذشته در برابر هند و دومین بار در ماه مارچ امسال در برابر آیرلند بازی تست را انجام داده بود. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. در نتیجه انفجار 4 بم در بغداد پایتخت عراق 14 تن زخمی شدند. یک مقام ارشد امنیتی عراق گفته که این انفجارها در مناطق تجارتی در شرق، جنوب، غرب و مناطق مرکزی بغداد رخ دادند. این مقام بر اساس مقررات از گرفتن نامش خودداری کرده. مسئولیت انفجارها را تا حالا کس یا گروه نپذیرفته است. بانک عراق در برابر گروه دولت اسلامی یا داعش در سال 2017 میلادی اعلام پیروزی کرد، اما این گروه با کمک عناصر مخفی خود به اجرای حملات ادامه می‌دهد. و رئیس جمهور ترکیه میگوید انتظار دارد که با همتای آمریکاییش دونالد ترامپ روی عملیات نظامی در شمال شرق سوریه گفتگو کند. رجب طیب اردوغان روز شنبه گفت با ترامپ در پایان این ماه در مقر سازمان ملل متحد دیدار خواهد کرد. ترکیه در نظر دارد که در شمال شرق سوریه 1 میلیون پناهجوی سوری جابجا شوند. قرار است ترکیه و آمریکا امروز گزمه‌های نظامی مشترک را در منطقه شمال شرق سوریه آغاز کنند. این گزمه‌ها بخش از توافق خوانده می شود که ترکیه می گوید به کمک آن این منطقه مرزی به یک ساحه امن مبدل خواهد شد. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 9:08 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی و سایر همکارانم به صورت زنده و مستقیم همراه شما خواهیم بود. رئیس جمهور امریکا گفتگوهای این کشور با طالبان را لغو کرده است. چی شاید باعث شد؟
فشارهایی که در امریکا بر علیه این پروسه به وجود آمده در کانگرس، سفرهای امریکا در افغانستان، اینا همه به این باور هستند که جنگ افغانستان میره به سمت یک جنگ داخلی.
واکنش ریاست جمهوری افغانستان از اظهارات وزیر دفاع امریکا درباره توافق با طالبان.
ما از موضع‌گیری و از موقف وزیر دفاع امریکا که برای یک صلح پایدار اونا صحبت داشتن استقبال میکنیم.
مقام های ولایت هرات میگویند دستگاه های سیلو در این ولایت تا 30 سال دیگر کار خواهد کرد.
مدت 25 سال میشه کار میکنم. سیلو فعاله. گندم هستی. گندم بیه ما نگاه داریم. گندم بسیار میشه تخلیه میشه. گندم ما.
در ادامه این برنامه شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان نیز مرور خواهیم کرد. چندین کشور از مبادله زندانیان میان روسیه و اوکراین استقبال کردند. در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های هوایی تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم با رادیو آزادی همراه بمانید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفتگوها با طالبان را لغو کرده است. ترامپ میگوید مذاکرات با رهبری طالبان را پس از آن متوقف ساخت که در حمله توسط این گروه در کابل 12 تن به شمول یک سرباز آمریکایی روز پنجشنبه کشته شدند. واکنش ها تا هنوز از حکومت افغانستان چی بوده و اینکه جزئیات بیشتر اظهارات ترامپ چیست وصل میشیم با کابل. همه حالا راتب نوری مدیر خبر رادیو آزادی از دفتر کابل را با خود داریم. آقای نوری سلام، پیام های ترامپ خیلی خشم‌آلود بود. بله
سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادی. بله البته گفتای ترامپ در رابطه با گفتگوهای سال و لغوی گفتگوها با طالبان واکنش های البته تا فعلا واکنش های شهروندان افغانستان که ما مشاهده میکنیم در رسانه های اجتماعی و همچنان در گفتگوها با خود داشته و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار سری که با نمایندگان گروه طالبان قرار بود امروز در کمپ دیوید داشته باشه لغو کرده و در حساب تویترش نوشته که این تصمیم را پس از حمله انتحاری در کابل که گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتن اتخاذ کرد، که این حمله بر روز پنجشنبه در ششدرک کابل رخ داد که در او 12 نفر به شمول یک سرباز آمریکایی کشته شدند. و رئیس جمهور آمریکا در حساب تویترش صبح امروز، البته صبح امروز یک شنبه، عبدالسامبله نوشته که میخواست امروز با دیدارهای محرمانه با رهبرهای طالبا و همچنان با رئیس جمهور افغانستان داشته باشه که حمله اخیر و پذیرفتن حمله از سوی طالبا سبب شد که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ گفتگوها را لغو اعلان بکنه.
واکنش حکومت افغانستان آقای نوری تا حالا چی بوده؟ بدون شک در شبکه های اجتماعی طور که شما هم اشاره کردین استقبال شهروندان افغانستان گسترده بود، اما دولت افغانستان تا حالا به صورت رسمی چی گفته؟
دولت افغانستان تا هنوز به گونه رسمی چیز موقف نگرفته. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست‌جمهوری در حساب تویترش نوشته که دولت افغانستان به زودی در رابطه با گفتگوهای صلح با طالبان موقف خود را اعلان خواهد کرد. ما هم منتظر است که چیزی بشنویم از اونا، اما گفتنی است که پیش از این سخنگوی ریاست جمهوری و کاخ ریاست جمهوری از گفته های مارک سپر وزیر دفاع آمریکا که درباره توافق با طالبان صحبت کرده بود و گفته بود که آمریکا نمیخواهد که وارد هر گونه معامله با طالبان شود، از این استقبال کرده بود پیش از این و از موضع‌گیری و موقف وزارت دفاع آمریکا در رابطه به مثال پایدار بگونه واضح حکومت افغانستان خوشنود بود.
بله تشکر راتب نوری مدیر خبر رادیو آزادی از دفتر کابل را با خود داشتیم و البته شنونده عزیز جزئیات را با گرفتن تازه ترین ها از حکومت افغانستان البته واکنش ها با شما در میان خواهیم گذاشت. وحید عمر رئیس روابط استراتژیک ریاست جمهوری افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته که حکومت افغانستان به زودی موقفش را در مورد انکشاف های تازه اعلام خواهد کرد. در این میان خبرگزاری رویترز گزارش داده که ترامپ گفته است اگر طالبان در یک زمان حساس به آتش بستن نمیدند و در عوض 12 غیر نظامی را میکشند، آنها در هر صورت این توانایی را ندارند که گفتگوهای فراگیر را برای یک توافق پیش ببرند. طالبان روز پنجشنبه علاوه بر کابل در جریان هفته بر مراکز ولایت‌های کندز، بغلان و فرا نیز حملات گسترده را انجام دادند. در این حال کنت مکنزی فرمانده قماندانی مرکزی آمریکا برای گفتگو با رهبران نظامی پاکستان به اسلام آباد رفته و دیروز به خبرنگاران گفت افزایش حملات از جانب طالبان با وضعیت حساس فعلی کمک نمی‌کند. با گفته مکنزی برای اینکه گفتگوهای صلح پیشرفت داشته باشد تمامی جوان باید به تلاش‌های سیاسی و کاهش خشونت‌ها متعهد بمانند. در نهایت وضعیت گفتگوها به کجا خواهد رفت؟ آیا این پایان تلاش‌های زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان بود؟ با این اعلام آمریکا آیا انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان به صورت قطعی برگزار خواهد شد؟ این پرسش ها را دقایق پیش با نجیب محمود استاد در پوهنتون کابل و از آگاهان سیاسی افغان مطرح کردم. آقای محمود نخست در مورد چنین ملاحظه ای دارد.
البته ای نمیشه بگویم که تمام پروسه سال از دست رفت یا
دونالد ترامپ میخواهد که یک فصل جدید از مذاکرات هایی که دیالوگ جدید را ایجاد بکنه، هایی که حیات مذاکره کننده جانب آمریکایی را تغییر بده. من فکر میکنم بیشتر اینا را بازنگری میکنن که در کجای کار هستن، چقدر طرح خلیلزاد برای مذاکره با طالبان مفید است و چقدر میتونن که در قسمت خروج، در قسمت جذب طالبان پروسه استال بدون کدام ضرر زیان ما پروسه را انجام بدن. در غیر از او فشارهایی که در امریکا بر علیه این پروسه به وجود آمده در کانگرس، سفرهای امریکا در افغانستان، اینا ما به این باور هستند که جنگ افغانستان میره به سمت یک جنگ داخلی و در صورتی که امریکایی ها مولیت لازم انجام ندن و خروج پیش از وقت انجام بدن و طالبان بیش از حد امتیاز بدن، یک جنگ بعد در افغانستان صورت خواهد گرفت. افغانستان دوباره برمیگرده و قبل از 11 سپتامبر و این غیر قابل کنترل است. فلحاظ فکر میکنم فشارهای داخل سیاست امریکا و افکار ما در امریکا تا اندازه زیاد ترامپ هم متوجه است که به اشتباه اقدام کرده و باید در این باره یک تصمیم مجدد بگیره.
استاد محمود، از آغاز سال 2019 تا حالا 16 سرباز آمریکایی در افغانستان کشته شدند. در 15 مورد گذشته رئیس جمهور ترامپ واکنش جدی ظاهرا نداشت. چی شد که این مرتبه آقای ترامپ چنین اقدام کرد با کشته شدن یک سرباز؟
خب من فکر میکنم بیشتر شاید یک بهانه بوده یا یک انگیزه مجدد بوده که باید ترامپ فکر میکرد و من قبل نمیاد کردم که فشار افکار ما در امریکا و دیدگاه های سیاسی و صاحب نظرهای متفاوت هم در داخل افغانستان و هم در امریکا تا اندازه باعث شد که مسئله افغانستان جدی بگیره. شاید کشته شدن یک سرباز امو انگیزه را تکمیل کرده. یعنی باور من این است که امریکایی ها در افکار خود یه فکر میکنن که ما کشته میتیم، پول مصرف میکنیم، یک بخش از اعتبار سیاسی ما در مسئله افغانستان برگرو رفته. وقتی ما در مسئله افغانستان یک باره عقب میریم و افغانستان به حال خودش میگذاریم، طبعا چیزی که در افغانستان واقع خواهد شد تمام بدیش به دوش امریکا خواهد بود و این میتونه پرستیج امریکا را در سطح بین‌المللی ادامه بزنه. فلحاظا یک موقع خوبم بود برای رهبری امریکا که باید تصمیم خود تغییر میداد و دوباره فکر میکرد که آیا برآمدن ما از افغانستان یک کار اشتباه است یا کار مثبت است. فراموش نکنیم که میریم به سمت انتخابات 2020 در امریکا و در صورتی که اشتباهات ای دوره ترامپ اضافه شد و هر کلامش هر نکتش میتونه که موقعیت شد در رای ها پایین گره.
و حالا اگر بر بگردیم به افغانستان، انتخابات برگزار خواهد شد. برخی از نامزدان با شعار صلح در اولویت ظاهرا از انتخابات کنار رفتند. حالا چی خواهد شد؟
دقیقا من که شما نظر هستم بحث آل یک برنامه دوم خواهد بود و بحث انتخابات یک بحث جدی خواهد بود، در صورتی که دیگه امیدی برای سال در نزد خارجی ها و افغان ها نباشه، کمپاین ها بیشتر خواهد شد و چند روزی که باقی مانده شاید طرف این استفاده خود بکنن. بله، بحث انتخابات جدی است و فکر کنم که آل دیگه فرصت لازم برای بازسازی پروسه مذاکره وجود نخواهد داشت. انتخابات باید صورت بگیرد. ما یک گپ را که من میخواهم اضافه بکنم اویی است که وضعیت امنیتی افغانستان بخصوص در این شب و روز خیلی خراب است که حداقل امکان برگزاری انتخابات در قندوز، در بغلان، بخصوص در فرا در این شب و روز امکان پذیر نیست، بدون از این که ولسوالی های ناامن وجود دارد.
نجیب محمود، استاد در پوهنتون کابل و از آگاهان سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. خبر تازه کمین اکنون به دست ما رسیده. مسئولان امنیتی ولایت کندوز میگویند حوالی ساعت 6 شام دیروز طالبان مسلح از چندین استقامت بر ولسوالی دشترچی این ولایت حملات تهاجمی را آغاز کردند و در نتیجه این ولسوالی به دست طالبان سقوط کرد. انام‌الدین رحمانی، سخنگوی پلیس کندوز، امروز به رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی به دلیل جلوگیری از تلفات غیر نظامیان و پرسنل دولتی از ولسوالی دشترچی به سوی ولسوالی خواجه‌غار ولایت تخار عقب نشینی کردند. آقای رحمانی افزود که به هدف بازپسگیری این ولسوالی نیروهای کمکی از استقامت ولایت تخار به دشترچی اعزام خواهند شد تا ولسوالی را از وجود طالبان پاکسازی کنند. از سوی هم ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، میگوید که گروه طالبان شام دیروز ولسوالی دشترچی کندوز را به گونه کامل تصرف کردند و ادعا می کند که وسایل و تجهیزات نظامی نیروهای دولتی نیز به دست این گروه افتاده است. این در حالی است که روز جمعه ولسوالی خان‌آباد کندوز نیز از سوی طالبان سقوط داده شد، اما چند ساعت بعد نیروهای امنیتی افغان این ولسوالی را دوباره گرفتند. همچنان جنگجویان طالبان در نهم سنبله حملات گسترده را بالای شهر کندوز انجام دادند، اما این حملات آنها هم از سوی نیروهای امنیتی افغان عقب زده شد. ساعت 9:20 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. سید سمع عباس شماره از این رسانه‌ها را مرور کرده.
نشریه اینترنشنال پالیسی دایجست در شماره اخیر خود به موافقتنامه صلح بین آمریکا و طالبان اشاره نموده، می نویسد موقف روسیه و کشورهای دیگر به این موافقتنامه چگونه خواهد بود. به نوشته این نشریه، فدراسیون روسیه می گوید طرفهای مذاکره در قطر پیشنهاد کردند که روسیه همچون ضمانت کننده در امضای موافقت صلح بین آمریکا و طالبان حضور داشته باشد و در آن امضا بگذارد. به نوشته این نشریه، طالبان از کشورهای دیگر مانند چین هم خواستند که در مراسم امضای این موافقتنامه سهم گرفته و در آن امضا کنند. البته هدف طالبان در این موضوع واضح است، زیرا شاید بعد از این موافقتنامه و خروج قوای آمریکا از افغانستان، کمک‌های مالی آمریکا و متحدین آن هم به افغانستان محدودتر شود و افغانستان در آن صورت نیاز به کمک‌های بیشتر خواهد داشت که ممالک همسایه می‌توانند در این بخش با آنها کمک کنند. اما سوال عمده این است که آیا با بیرون شدن آمریکا از افغانستان، کشورهای مانند روسیه، چین، هندوستان، پاکستان و دیگران چگونه واکنش نشان خواهند داد؟ به نوشته نشریه اینترنشنال پالیسی دایجست، بعد از آن که رئیس جمهور اوباما به قدرت رسید و اعلان کرد که تا پایان سال 2014 میلادی تمام عساکر آمریکایی را از افغانستان خارج خواهد کرد، کشورهای منطقه به این پی بردند که تمایل آمریکا برای خارج شدن از صحنه جنگ افغانستان جدی می باشد و آنها در این مورد بعضی آمادگی ها را مد نظر گرفتند. همچنان رئیس جمهور ترامپ هم پیش از انتخابات در جریان مبارزات انتخاباتی خود گفته بود خواهان ختم طولانی ترین جنگ آمریکا در تاریخ کشورش می باشد و می خواهد که هر چه زودتر سربازان آمریکایی را به وطنشان برگرداند. اما شرایط جنگ سبب شد که او یک تعداد کمی دیگر عساکر را به افغانستان بفرستد. و حالا هم به نوشته نشریه اینترنشنال پالیسی دایجست، کشورهای منطقه بعضی پیشبینی هایی را برای خروج قوای آمریکا از افغانستان دارند، ولی این که تخمین های آنها در رابطه با آینده افغانستان تا چه حد دقیق خواهد بود، به زودی بعد از امضای موافقتنامه با طالبان و پروسه عملی کردن آن واضح خواهد شد. تحلیلگر نشریه دیپلمات می نویسد موضوع افغانستان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا یک موضوع بسیار حساس می باشد و با تلاش برای معامله با طالبان، رئیس جمهوری آمریکا شاید بخواهد به مردم کشورش نشان بدهد که او توانست سربازان آمریکایی را از طولانی ترین جنگ آمریکا به وطن برگرداند. به گفته تحلیلگر دیپلمات، آمریکا نباید احتیاط را از دست بدهد، زیرا این کار می تواند آینده امنیت ملی این کشور را به خطر روبرو بسازد. سوال اول این است که توافق با طالبان برای ثبات افغانستان و منطقه چی معنی دارد؟ و حتی بعد از تکمیل و نهایی شدن این معامله با طالبان، این موضوع مهم است که افغانستان دوباره به لانه تروریستان دشمن آمریکا تبدیل نشود. با گفته تحلیلگر، سوال‌ها در مورد این که سرنوشت داعش و همچنان گروه‌های افراطی دیگر که در امتداد سرحدات پاکستان و افغانستان فعالیت دارند چی می‌شود و چگونه می‌توان آنها را مهار کرد، نامعلوم است. به نظر تحلیلگر دیپلمات، در بخش دیپلماتیک این موافقتنامه هم سوال‌ها وجود دارند. اول این که طالبان که هیچ نوع تجربه دیپلماتیک ندارند، در این بخش چگونه عمل خواهند کرد؟ به نظر تحلیلگر، نگرانی حکومت افغانستان در رابطه با بخش سیاسی این معامله هم بسیار بجا می باشد. در بعد منطقوی هم سوال‌های زیاد وجود دارند که واکنش کشورهای منطقه به این توافقنامه آمریکا و طالبان چگونه خواهد بود. البته بعضی از این سوال‌ها بعد از افشای متن مکمل موافقتنامه پاسخ خود را پیدا خواهند کرد.
ساعت 9:24 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 مشنوید. مقام های ولایت هرات میگویند که دستگاه های سیلوی 20,000 تنی این ولایت تا دست کم 30 سال دیگر بدون هیچ مشکل قابل استفاده خواهد ماند. سیلوی هرات در سال 1357 توسط دولت جرمنی و به هزینه 21 میلیون دلار ساخته شد. رئیس سیلوی هرات میگوید قرار است امسال یک سیلوی جدید نیز در این ولایت ساخته شود. جزئیات بیشتر در این مورد را شاپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
این صدای یکی از دستگاه‌های سیلوی هرات است که گندم‌ها را پس از پاککاری ذخیره می‌کند. ساختمان کنگریتی سیلوی هرات با 90 متر ارتفاع از سطح زمین در مسیر سرک میدان‌نواحی موقعیت دارد و چشمان هر کس را به عبوت این سازه خیره می کند. دولت آلمان به هزینه بیش از 21 میلیون دلار آمریکایی و ظرفیت 20,000 تن سیلوی هرات را ساخته است. عبدالقیوم رئیس سیلوی هرات می گوید که تجهیزات و دستگاه های سیلوی هرات تا 20 سال دیگر نیز قابل استفاده است.
به انقلاب سال 57 که شروع شد ذخایر سیلوی هرات تکمیل شده بود، اما بعد از 57 ذخایر که ساخته شده بخش نانپزی و استیاب از او نیمه کاره مونده بوده که انقلاب شروع شد.
دولت آلمان در ولایت های قندار و بلخ نیز دو سیلوی شبیه به هرات ساخته است. با افزایش نفوس در هرات، سیلوی هرات توانایی تأمین مواد غذایی باشندگان این ولایت را ندارد. مسئول سیلوی هرات میگوید که قرار است که از بودجه حکومت افغانستان یک سیلوی جدید نیز در هرات ساخته شود.
سیلوی که میخواییم ما و شما بسازیم از بودجه افغانستان در جنوب اینمی سیلوی که ساخته شده ظرفیت از 20,000 تن و مصارفی هم که سنجیده شده 8 میلیون دلار.
دولت آلمان سیلوی هرات را به شکل ساخته که با کمترین نیرو قابل استفاده است و همکنون تنها 13 تن در آن مصروف کار هستند.
اول گندم می بخش می آید، گندم تخلیه می شود، نگاه موتور می آید.
غلام محمد مسئول فالسازی دستگاه سیلوی هرات است. او به کار کردن در این سیلو به شدت وابسته است. او می گوید که تا آخرین توانش به کارش ادامه خواهد داد.
مدت 25 سال میشه کار میکنم، سیلو فعال ہے، گندم هر سی گندم بیه ما نگهداری، گندم حساب میه تخلیه میشه، گندم ما نگهداری میکنیم، داریم خیلی وقت نگهداری میشه، ما کار خورزیم، از همه چیز ما رزی هست.
سیلوی هرات 14 منزل و 1400 متر مربع زیربنا دارد و این سیلو قادر به ذخیره قلجات و حبوبات برای 15 سال است. با رشد جمعیت سیلوی هرات به هیچ عنوان نیازمندی هرات را در هنگام خشکسالی رفع نمی سازد. مسئول سیلوی هرات می گوید که ولایت های غربی افغانستان به ذخیره‌گاه 200 هزار تنی حبوبات و قلجات نیاز دارد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
شعیب امیری از هرات نوشته که از اقدام رئیس جمهور امریکا برای لغو گفتگوهای آن کشور با طالبان استقبال میکند. شفیع عابد از کابل هم در پیامش گفته که مذاکره با طالبان و این گروه تروریستی در حال حاضر معنای ندارد. عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته که دونالد ترامپ با لغو گفتگوها ثابت کرد که او خوان پایان یافتن جنگ در افغانستان نیست. و حفیظ امیری از بامیان گفته که از دونالد ترامپ به خاطر تصمیم برای لغو گفتگوها با طالبان حمایت میکند. بله شنونده عزیز، طوری که در برنامه های امروز رادیو آزادی شنیده، دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا گفتگوها با طالبان را لغو کرده. قرار بود آقای ترامپ امروز با رهبران مهم طالبان در کمپ دیوید یک دیدار محرمانه داشته باشد. بیشتر البته گزارش ها و برنامه های امروز رادیو آزادی به همین موضوع متمرکز است و از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. همچنان در صفحه اینترنتی ما تمامی این مطالب برای شما قابل دسترس است و ما از هفته صبح تا هفته شام و وقت افغانستان با شما هستیم. تا لحظات بعد از استقبال چندین کشور به خاطر مبادله زندانیان میان روسیه و اوکراین برایتان جزئیات خواهیم داد. همچنان در نیمه دوم دو برنامه هفتوار داریم. هوای تازه و حقیقت چیست؟ حالا دقیقا 9:30 به وقت افغانستان شد. وقت نشر سرخط خبر هاست. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفتگوها با طالبان را لغو کرده است. ترامپ میگوید گفتگوها با رهبری طالبان را پس از آن متوقف ساخت که در حمله توسط این گروه در کابل 12 تن و شمول یک سرباز آمریکایی کشته شدند. مقام های امنیتی ولایت کندز از سقوط ولسوالی دشت ارچی به دست طالبان خبر می دهند. انعام الدین رحمانی سخنگوی پلیس کندز امروز به رادیو آزادی گفت که نیروهای دولتی به دلیل جلوگیری از تلفات غیر نظامیان و پرسنل دولتی از ولسوالی دشت ارچی به سوی ولسوالی خواجه‌غار ولایت تخار عقب نشینی کردند. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد روی گزارش تازه این سازمان درباره افغانستان پس فردا سه‌شنبه بحث کند. در این گزارش سه ماهه وضعیت افغانستان در عرصه‌های مختلف بررسی شده است. وزیر خارجه افغانستان میگوید افغان‌ها برای تامین امنیت منطقه قربانی‌های زیاد را متحمل شدند. صلاح الدین ربانی این را پس از نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و چین روز شنبه در یک نشست خبری در اسلام آباد گفت. در نتیجه انفجار 4 بم در بغداد پایتخت عراق 14 تن زخمی شدند. و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید انتظار دارد که با همتای آمریکاییش دونالد ترامپ روی عملیات نظامی در شمال شرق سوریه گفتگو کنند. این خبرها و تازه ترین های افغانستان و جهان در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com هر لحظه در دسترس شما، همچنان در شبکه های اجتماعی فیسبوک، تویتر و یوتیوب با رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های روز آگاه شوید. حالا یک گزارش دیگر و سپس هم برنامه های هفتوار ما. چندین کشور جهان از مبادله زندانیان میان روسیه و اوکراین استقبال کردند. دیروز ده ها زندانی میان دو کشور مبادله شدند. غرب این اقدام را یک فرصت برای بهبود روابط مسکو و کیف خوانده است. فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد ستار فروغ پیشکش می‌کند.
اقدام روسیه و اوکراین در راستای مبادله زندانیان با استقبال شماری از کشورها روبرو شده است. 70 زندانی میان روسیه و اوکراین روز شنبه مبادله شدند. از میان 35 زندانی آزاد شده اوکراینی، 24 تنشان دریانوردان اوکراینی هستند. این دریانوردان پارسال توسط روسیه در تنگه کرچ در بحیره آزوف بازداشت شده بودند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با جمع خوشنود از 35 اوکراینی در میدان هوایی بین المللی بوریسپل با گرمی پذیرایی کرد. زلنسکی گفت
در گام بعدی ما روی برگشتاندن تمام زندانیان ما اقدام خواهیم کرد و طبق پروسه منسک به خروج نیروها در زولوتوی و پتروفسکوی دو منطقه شرق اوکراین در دو مرحله ادامه می دهیم. سپس آتش بس کامل و پایان جنگ.
اولی سنتوف یک فیلمساز منتقد هم شامل اوکراینی های آزاد شده است. او به دنبال اشغال کریمیا توسط روسیه به اتهام‌های وابسته به تروریسم بازداشت شده بود. سنتوف روز گذشته پس از رسیدن به میدان هوایی بوریسپل به خبرنگاران گفت
امیدوارم که تمام زندانیان اوکراینی به زودی آزاد خواهند شد، اما با وجود رهایی آخرین زندانی جنگ ما پایان نخواهد یافت. پیروزی هنوز بسیار دور است. دشمن قوی است و دست نمی بردارد، اما یقینا که پیروزی از آن ما خواهد بود. گزینه دیگری نداریم. سرفراز باد اوکراین.
35 زندانی روسیه هم دیروز به مسکو رسیدند. کریل ویژنسکی ژورنالیست ریا نوستی و ولادیمیر تسیموخ شهروند اوکراین نیز شامل آنها هستند. تسیموخ در پیوند به تحقیقات بین المللی روی قضیه سقوط دادن طیاره شرکت هوایی مالزیا یک شخص مطلوب است. در این حادثه در سال 2014 میلادی 298 تن جان دادند. با در نظر داشت این تحقیقات، رهایی تسیماخ حساس دانسته می شود، زیرا او هنگامی که این تیاره سقوط داده شد در فرماندهی قطعه مدافع هوایی جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین نقش داشت. از ماه اپریل سال 2014 میلادی به این سو که جنگ میان این جدای طلبان و نیروهای حکومت اوکراین در شرق این کشور آغاز شد، بیش از 13,000 نفر کشته شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مبادله زندانیان میان روسیه و اوکراین را یک خبر خوب دانسته است. از سوی دیگر کورت وولکر نماینده خاص آمریکا برای اوکراین ابراز امیدواری کرده که این اقدام زمینه را برای مذاکرات به هدف پایان خشونت در شرق اوکراین فراهم کند. آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی مبادله زندانیان میان روسیه و اوکراین را یک نشانه امیدوار کننده خوانده است. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در کنار استقبال از این اقدام از هر دو طرف خواسته است که این تحرک را تقویت بخشند. فرانسه گفته است که مبادله زندانیان نشان داد که اعتماد افزایش یافته و دو طرف برای از سرگیری گفتگو اراده دارند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر شنونده عزیز از همراهی هر یکتان در بخش خبری این ساعت. با من جاوید نعیمی و همکارانم و یک سپاس از میرحمت صافی همکار ما در بخش تکنیک. حالا هم نوبت نشر برنامه های هفته وار ماست. نخست برنامه جوانان، هوای تازه، سپس حقیقت چیست؟
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. علاقمندان برنامه هوای تازه سلام. در این برنامه روی این موضوع بحث میکنیم که چرا بعضی جوانان برای کار و زندگی خود برنامه ریزی ندارند. این که یک جوان به هر کار خود وقت مشخص تعیین نمیکند، با کدام مشکلات روبرو میشود، چگونه میتوان وقت شناس بود و زمان را به شیوه درست مدیریت کرد؟ در پیوند به این موضوع همکارم رویا معدومی گزارش را آماده کرده است و همچنان در رابطه به همین موضوع مصاحبه نیز داریم. در آغاز توجه کنید به گزارش.
زمان خیلی با ارزش است و همیشه نیاز است تا زمان خود را خوب سپری کنیم و به خاطر این کار باید اولویت‌های زندگی را قسم برنامه ریزی کنیم تا تمام کارها را به خوبی پیش برده بتوانیم، چرا که همه می دانیم ضعف در مدیریت زمان می تواند ما را با مشکلات فراوان روبرو بسازد. نداشتن برنامه در زندگی عوامل و دلایل متفاوت دارد. ساجده خان، یک تن از محصلین پوهنتون‌های خصوصی، می گوید
اولا بی انگیزگی است، دوما امنیت نیست، سوما هدف ندارن. میگن که امروز اگه ما درس بخونیم صبح وظیفه نداریم، امنیت ندارن. امنیت اگه بگیم که ما خودم پانتون که میایم دست لرزه میایم، یعنی فامیل ما دعا دارن که سلامت بره، سلامت پس بیا. این باعث میشه که از ما از انگیزه ما سلب شوه. سوما این که جوان هدف نداره، یعنی اگر هدف خود نوشته کنه بسازه، بگو یک ما چی هدف دارم، به خاطر رسیدن به آن هدف کوشش کنه، برنامه می داشته باشه، پلان روزانه می داشته باشه، پلان هفتهوار می داشته باشه. همون قسم که مردم است، میگم همین زندگی که مردم پیش میبرم من پیش میبرم دیگه.
مروه پوپلزه، یک تن از محصلین پوهنتون تعلیم و تربیه، میگوید بعضی جوانان که در خانواده از اقتصاد خوب برخوردار هستند، آنها بیشتر به برنامه ریزی در زندگی فکر نمیکنند.
یکی از عواملش فامیلش باشه. بعضی ها هستند که اقتصاد خانوادهشان بهتر و خوبتر میباشد و یا به این فکر هستند که شاید داینده هم همی فامیلشان باشه و واره، یعنی حمایت کنند. از نظر مالی، اما نمیفهمند که تا آخر این پیسه فامیلشان نمیمانه، مال و دارایی فامیلشان نمیمانه. باید تیره فامیلشان به خصوص پدر مادر که در سر رول مهم را دارن باید تشویق کنه که درس بخونن، تحصیل کنن. و
هدف تعیین کردن و تلاش کردن به خاطر رسیدن به هدف باعث موفقیت هر جوان در زندگی می شود. الهام حسنی که خودش محصل در یکی از پوهنتون هاست نیز به این باور است.
خب راستش به نظر من است که بیشتر جوانای ما در جامعه هدف ندارن. بی هدف یعنی هر چی خدا خواست همو را پیش میبرن. به نظر من اگر اول در زندگی ما هدف داشته باشیم، بفهمیم که ما از زندگی خود ما چی میخوایم، از خود ما چی میخوایم، از زندگی ما چی میخوایم و انتظارات ما از افراد اطراف ما چی هست، اون وقت میتونیم برنامه داشته باشیم، کارهای ما را پیش ببریم.
در برنامه ریزی تحرک و تلاش جوانان بیشتر از همه چیز و همه کس مؤثر است. نازیلا یکی از جوانان شهر کابل در این مورد چنین میگوید:
هر قدر والدین یا محیط یا افراد دیگه بالای فرد کوشش کنه، اما زمانی که خود فرد نخواهه در هر عرصه زندگیش کار را انجام بده یا کدام برنامه ریزی را انجام بده، اگر خودش نخواهد هیچ کس دیگه نمیتونه که بالای از اوی کار انجام بده. چون وقتی که خود ما در یک مورد انگیزه نگیریم، خود ما به او علاقه نداشته باشیم، کس دیگه نمیتونه که ما را به او کار وادار بسازه. یعنی که والدین نقطه شروع را بگذاره، خود جوانا هم کوشش کنن توسط مطالعه و توسط راه‌های دیگری که وجود دارن میتونن که جستجو کنن، بتونن که راه‌ها را پیدا کنن تا بتونن برنامه ریزی خوب داشته.
محمد ولید نکزاد میگوید هرچند همه روزه برای کارهای روزانه برنامه ریزی خوب دارد، اما بعضن دوستان خود را در اولویت قرار میدهد.
گاهی اوقات پیش میاد، اگر دوستا را در نظر بگیریم، گاهی اوقات مثلا سال روز تولد یکی از دوستای ما ممکن بوده باشه و یا در بعض برنامه های بیرونی از پانتون ممکن مصروف بوده باشیم و یک تایم درسی را مس کرده باشیم، این چنین موضوعات رخ داده. مشکلی که با ما پیش آمد که امروز یک تایم لکچر درسی را از دست دادم، ولی به خاطر که دوباره تانسته باشم موضوعات درسی را که از دست دادیم او را دوباره حاصل کنم، تانستیم اونقدر که او را از سایر همصنفا بگیرم و مشکل حاضری بود، در حاضری قید شدیم و او مشکل بود که حل نمیشد.
نور محمد احمدزی یکی از استادان پوهنتون تعلیم و تربیه نقش خانواده، مکتب و خود جوان را در برنامه ریزی زندگی و کارهای روزمره مهم می داند. او می گوید
به نظر ما یک جوان باید از فامیل تربیه شود، با برنامه باید تربیه شود. فامیل در این قسمت رول بسیار زیاد مهم دارد. برای از فامیل وقتی که شامل مکتب می شن، مکتب در این قسمت رول بسیار مهم دارد که یک شاگرد مطابق یک سکجول، یک تایم تیبل منظم تربیه کنم. و وقتی که باز خودش جوان می شه، متوجه مسئولیت های خود می شه، وقتی این تایم خود تنظیم کرده نتانه، وقت خود تنظیم کرده نتانه، ای هرگز موفق بوده نمیتونه. ای اول باید به اهمیت کار خود، به اهمیت زندگی بفهمه. وقت فهمید که زندگی به خاطر چی است و اهمیت زندگی را فهمید، ای میتونه تایم خود، وقت خود بسیار زیاد منظم کنه و با یک برنامه بره.
وی همچنان میافزاید هر جوان باید اهمیت و ارزش زمان را بداند و تمام امورات زندگی خود را اولویت بندی کند.
ای باید اهمیت زمان را بفهمه. برنامه جور کردن به اساس اهمیت و اولویت دادن است. وقت یک برنامه به خود جور میکنه، باید تمام فعالیت هایی را که میخوای انجام بده او را به اساس اهمیتش و به اساس اولویت که داره به اساس ازو تنظیم کنه. یک جوان در دوره طفولیتش باید از طرف فامیل برش مسئولیت داده شوه. هر وقت یک جوان، یک طفل بفهمه که ما با مسئولیت هستم، یک مسئولیت برای ما سپرده شده، او همیشه از دوره طفولیت به خاطر از این مسئولیت خود برنامه جور میکنه. شاید برنامه منظم نباشه، ولی یک ذهنیت پیدا میکنه که به خاطر هدف رسیدن، به خاطر انجام دادن مسئولیت خود ما باید به اساس یک برنامه پیش بریم. اما تو یک ذهنیت میداشته باشه تا وقتی که شرایط مساعد شوه، همین برنامه ریزی و هدف تعیین کردن و پلان جور کردن به شکل علمی و درستش یاد بگیره، او میتونه بسیار یک آدم موفق باشه.
هوای تازه، برنامه برای جوانان. شما می توانید این برنامه را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از رادیو آزادی بشنوید.
چرا بعضی جوانان مدیریت زمان ندارند؟ و اینکه یک جوان وقت شناس نیست و به هر کار خود زمان مشخص ندارد، با چی مشکلات روبرو می شود و راه حل چیست؟ در این مورد همکارم رویا معدومی مصاحبه ای را با نورالله سلطانی، روانشناس افغان، انجام داده است که شما را به شنیدن آن دعوت می کنیم.
میشه برام بگوین که بعض از جوان ها در زندگی یا آدمی روزمرگی خود بی برنامه هستن، یک تقسیم اوقات درست برای وقت شناسی ندارن، عوامل از این چی هست؟
عوامل زیادی داره. شخصا اگر در جواب سوال شما برز برسانم، بی برنامگی جوانای امروزی افغانستان شامل چند چیز میشه. اول از خانواده شروع میکنیم که بی برنامگی خانواده، بعد نبودی فضای مناسب برای رشد. فضای مناسب برای رشد کجاست؟ مکتب فضای مناسب برای رشد است، دانشگاه فضای مناسب برای رشد است، کودکستان فضای مناسب برای رشد کودک است، کتابخانه فضای رشد مناسب است. اما ما در افغانستان متاسفانه وقتی در مکاتب میریم، هم نظم و انضباط و اخلاق به صورت درست و اصولیش مراعات نمیشه، در داخل خانواده علت مراعات نشدن نظم و انضباط خانواده هم بیسوادی، خودخواهی، امو ضربات روانی، مشکلات روانی، فقر، اینا همه باعث شده.
جوانایی که بی برنامه هستن و همه قسم بی برنامه در زندگی پیش میرن، عواقب این بی برنامگیشون در زندگی آینده چی است؟
برنامه مثل ازی میمونه که مثلا یک کشتی در داخل یک بحر در دست یک ناخدا یا امو گرداننده کشتی هست و اونمون ناخدا در پیش خود یک عقربه داره، یک قطنما داره، اون قطنما سمت شمال، جنوب، غرب و شرق را نشان میده. اگر یک جوان اونمو قطنما که عبارت از برنامه‌ش هستن نداشته باشه، مثل یک کشتی سرگردان است که در داخل بحر میپیچه، بالاخره اینمی کشتی بعد از یک مدتی وقتی راه را پیدا نتونست در داخل بحر غرق میشه. یک جوان بی برنامه عیناً مانند می کشتی است که در داخل بحر امکان غرق شدنش است. جوان امکان داره معتاد شود، جوان امکان داره دست به تبهکاری یا دزدی و قتل و ناهنجاری های رفتاری دیگه ای بزنه، جوان امکان داره به حیث یک بار دوش در جامعه و خانواده شناخته شود، جوان امکان داره مثلا از مرزها فرار بکنه. اینا تمامش عواقب بی برنامگی است. اگر یک جوان برنامه داشته باشه خوب میفهمه که می ساعت 6 بجه صبح یا 5 بجه صبح وقتی من از خواب میخیزم، اول میرم نماز میخونم، بعد از نماز میرم مطالعه میکنم، یا میرم اول ورزش میکنم، بعد میایم مطالعه میکنم، بعد آماده میشم برای کار. اگر جوان کار داشت میره سر کار خود، اگر درس داشت میره سر درس خود. یعنی وقتی که یک جوان از خواب صبح بیدار میشه تا شب که خواب میشه، این برنامه برای هر جوانی که میخواد موفق باشه و اونم قطنما را داشته باشه تا غرق نشوه، این می برنامه باید به شکل یک تقسیم اوقات جور شوه، در کتابچش یا روی یک کار جور کنه و این رقم در جیب خود داشته باشه. یکی از عوامل عمده موفقیت برنامه داشتن است.
اصلا بعض جوانایی که برنامه ندارن و یا بی برنامه هستن، چی رای حل داره که اونا بتونن برنامه ریزی خوب داشته باشن؟
من فکر میکنم که همه چیز با آموزش به دست می آید. امروز در افغانستان کتاب وجود داره، تلویزیون هست، اینترنت هست، همه مسائل هست. بره اشتراک بکنه در جاهایی که طریق رختن برنامه را بهشان یاد میده. ما امروز در افغانستان خصوصا در کابل و سایر شهرهای بزرگ اکادمی های موفقیت داریم. اونجا روانشناسا، استادای بسیار با تجربه، کسایی که صاحب تجربه هستن، صاحب علم هستن، کار میکنن و یاد میتن که یک شخص، یک انسان در زندگی خود چرقم برنامه بریزه. من فکر نکنم او تنها و تنهایی خود قادر به یک برنامه شوه. میشه یک انگیزه از روی یک کتاب، خواندن یک کتاب، مطالعه یک مقاله، یک چیز دیگه برش پیدا شوه که برنامه بریزه، اما خودی برنامه در مجموع یک انگیزه کار داره و اونمو انگیزه از متن خانواده گرفته، از کمک یک استاد و معلم انگیزه خلق شوه، بعد از انگیزه جوان میتونه برنامه بر خود بریزه.
دوستان گرامی، انضباط استفاده از وقتی که همه آن را اسراف می کنند می تواند نقطه قوت برای شما باشد. این بود برنامه این هفته ما که همکارم رویا معدومی تهیه و من عفیفه ساکب برای شما تقدیم کردم. تا درود دیگر، بدرود.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره های مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم رادیو آزادی سلام. در برنامه ای هفته حقیقت چیست با محترم وحیدالله تړون رئیس ولایت کابل در کمیسیون انتخابات دی مورد صحبت میکنیم که چی آمادگی ها گرفته شده بر انتخابات، چی مشکلات وجود دارد، استفاده از تکنولوژی چگونه است و تا چی حد آمادگی بر شفافیت انتخابات گرفته شده است. بسیار تشکر تړون صاحب. به اندازی شروع کنیم که بر انتخابات کمتر از یک ماه مانده که برگزار شود، طور که لازم است آمادگی ها را شما اتخاذ کرده این یا نه؟
تشکر. مشخصا در بخاطر ولایت کابل آمادگی ها لازم هم پلان تکنیکی، پلان عملیاتی و پلان امنیتی گرفته شده و مطابق پلان تکنیکی و پلان عملیاتی خود ما پلانای ما را دقیق پیگیری کردیم و مطمئن هستم که به شش میزان ما به انتخابات شفاف ریاست جمهوری میرم.
خب کابل از پرنفوذترین ولایت افغانستان است، گفته میشه که بیشتر از 5 میلیون انسان در کابل زندگی میکنند. حالا با توجه به کثرت نفوس در کابل، چند مرکز دارند در کابل و چه تعداد کارمندا هست؟
ما مراکز ما 558 مرکز در کابل که 21 ناحیه و 14 ولسوالی هست که عملا به تمام از اینا نظر به نفوس و نظر به ازدحام اشخاصی که رای میتن تعیین گردیده و خوشبختانه از دورای قبل خوبی است که در هر محل 400 ووترز یا 400 نفر رای میده. قبلا 600 نفر بود که ازدحام بود و اما تایم باوندینگی که بود که از ساعت 7 بجه شروع میشد اختتامش تا شام دوام پیدا میکرد. حالی 7 صبح شروع میشه و 3 بعد از ظهر پروسه تمام تکمیل میشه. ووتر لیست موجود است در آلات بایومتریک تمام در هر محل که کسی که ثبت نام کرده است قبل در او در خودی آلات بایومتریک گنجانده شده.
از ووتر زیاره دهنده صحبت کردین، در مجموع پیش بینیتون چی است که در ولایت کابل که شما گفتین در 21 ناحیه و در 14 ولسوالی چی تعداد افراد رای خواهند داد؟
نظر به پلان قبلی ما که ما توانستیم یک ثبت نام دوباره مجدد داشته باشیم، ما به خوب ثبت نام داشتیم، ثبت نام تقویتی ما برگزار شد. مرحله دوم ما مرحله آگاهی نامه که عملا جریان داره در 21 ناحیه و در 14 ولسوالی، همکاری از شهروندان و خوشبینی بیشتر است و مردم به آگاهی نامه گوش میدهد و امیدوار هستم که بیشترین ثبت نامی که ما داشتیم در روز انتخابات شش میزان برای براین و رای بدن. انشالله بیشترین رای ما از شهر کابل خواهد داشت.
خب حالا که از آمادگی ها صحبت میشه، حتما استفاده از تکنولوژی به خصوص دستگاه بایومتریک که یکی از دغدغه ها است در انتخابات و در انتخابات گذشته هم بوده، استفاده از این چگونه است؟ آیا استفاده کاملا در تمام مراکز استفاده خواهد شد؟
100% 100% یک سیستم آنلاین است و در تمام مراکز شهر کابل و محلات شهر کابل، محلات رایدهی قابل استفاده است، استفاده میشه و 100% رای شفاف استفاده میشه. یعنی شخص نمیتونه که بار دوم دو رای استفاده کنه به نفع یک کاندید یا به نفع هر کاندید، چون آلی کلوز شده و آلی بایومتریک شناسایی چهره و شناسایی انگشتان داره. اگر یک شخص که یک بار رای بده دوباره در هر محل بره او شناسایی
یکی میشه. از نگرانی ها و انتقاد ها در هفته گذشته ای بود که دستگاه های بایومتریک به نحو با مشکل تکنیکی مواجه است، که از او جمله گفته شده بود که رمز یا قفل ندارد و میشه از او استفاده شود. این موضوع تا چه اندازه را بر شما نگران کننده است یا این مشکل حل شده؟
ای مشکل خود مشکل نرم افزار بود که همراه شرکت محترم درمالوک آلات بایومتریک خریداری شده، همراه زو در میان گذاشته شده بود. اینکه آلات خود هارد به افغانستان رسید، قبلا ما موجود داشتیم، خریداری نبود. این یک ریسی در وقت چک مطابق طرز العملی ساخته شده کمیسیون محترم مستقل انتخابات و قراردادی که با اونا صورت گرفته بود، این تمام مواد گنجانیده شده بود که باید رمز داشته باشه، کلوز باشه، شناسایی دوباره داشته باشه. اینجا که چک گردید فقط اینم یک مورد تهش گنجانیده نشده بود که او را خوشبختانه با نرم افزار آپدیت شد و مورد تشویش از اون نگاه بیخی رفع است و فعلا شناسایی میشه.
در انتخابات گذشته به خصوص در انتخابات گذشته ولسی جرگه استفاده از همین دستگاه بایومتریک که مردم بسیار حالا با نام از او آشنا هستند یکی از مشکلات بود. کارمندا هم به نحو بلد نبود یا برخی از دستگاه ها درست کار نمیکرد. حالا هم یک نگرانی همی است. اطمینانتون بر مردم چی است؟
حالا همین طرز العمل و لوایح تغییر کرده. طرز العمل آموزش کارمندای روز انتخابات آموزش میبینند در این بخش چون بخش الکترونیک است آی تی است تغییر کرده و عملا در این بخش در ولایت کابل کارمندان تربیت شده و اینا در روز انتخابات 100% ما به همشهری های خود اطمینان میتونم که آلات بایومتریک کاملا جور چارجشان پوره ورق پرینتشان آماده و ووتر لیستشان کدام لیستی که از قبل یا ثبت نام کرده بود در آلای بایومتریک گنجانیده شده. فقط با گذاشتن دو انگشت تمام شهرت شخص بشی آلای بایومتریک میاد که فلانی از فلانی ولایت است دارنده تذکره نمبر اینقدر است و اینی استیکر نمبر.
در هفته گذشته یک موضوع به نحو مطرح شد که به خاطر شفافیت بیشتر در انتخابات پیشرو یا شش میزان باید کسی که رای میده تصویر از او هم گرفته شود. این موضوع واقعیت است؟ اگر واقعیت باشه فکر نمیکنین که با توجه به برخی از ارزش‌های فرهنگی و سنتی به نحو با مشکل مواجه خواهید شد؟
حقیقت داره باید تصویر باشه. بالاخره ما باید حرکت شفافتر داشته باشیم. یکی که از دلایل یا حالتایی که از کرپشن و از تخطی انتخاباتی را جلوگیری میکنه اوی همی بوده که باید شخصی که ووت میته او باید شناسایی شوه، هم انگشتای شما هم چهرهش شناسایی شوه و ایده ای مورد است. بیشتر از ایسته که ما فکر نکنم که اوقدر بیشتر به ارزش های ما تعلق داشته باشه که چرا عکس نگیره.
اما آقای ترون ببخشین، یک مسئله ای است که حتی مردم به آسانی در برخی از ساحات میتونیم از کابلان بگیم در برخی ولسوالی ها مثلا در سروبی مثلا در مسهی اونا با آسانی اتا زنان را نمیمانند که رای بتن. زمانی که موضوع تصویر گرفتن از اونا مطرح شوه فکر نمیکنین که تعداد رای دهندگان به خصوص رای دهنده زن بسیار کم خواهد شد؟
یک موردی که در کل ما اگر بر افغانستان فکر کنیم و خصوصا ما به صفت مسئول کابل اگر فکر کنم در کابل چنین موضوعی نخواهد بود. در تمام ولسوالی ها و در تمام نواحی مبلغین آگاهی همیم که عملا در تمام ولسوالی ها کار میکنن و بریفینگ دارن، جلسات دارن و برای زینا پریزنتیشن ها میتن. دیپارتمنت جندر ما که در شهر کابل کار میکنه و در نواحی در ساحات به چنین موضوع تالی بر نخوردن و استقبال مردم و شهروندان از این پروسه که شفافتر باشه بیشتر.
اما ترون صاحب با معذرت، شما اگر به می ولسوالی هایی که منام بردم مانند مسعی مانند سروبی بروین، زنها با آسانی از خانه بدون چادری و یا حجاب که روی از او مکمل باید پوشیده باشه بیرون اجازه ندارن که براین. پس با چنین وضعیت یا با چنین شرایط حاکم اونا چطور خواهند در انتخابات شرکت کنند و عکس از اونا گرفته شود؟
در پروسه انتخابات محلات زنان ها جداگانه است. کسایی که عکس میگیرن او تمامش کارمندای زنان است در محل. مهمتر موضوع از این است که این یک سیستم سیو است. این به قسمی نیست که عکس خانم ها برای بیرون در سوشال میدیا در میدیا میبره. این فقط به سیستم انتخاباتی به کار برده می شود و در یک سیستم کلوز عکس های زینا مانده می شود و توسط خانم ها گرفته می شود. ما فکر نکنم که یک پوینت جدی باشه که خانم ها نبین، چون هر دو خانم هست. ما به دکتر هم میریم، به خانم ها میرن، به دکتر، دکتر زن میرن و تمام موارد امورات زنا که پیش برده می شند و این قسم انتخابات هم روز انتخابات هم کارمندای تمامشان کارمندای زنا خود بودن و عکسشان اونا می گیرن.
آنچه مربوط به کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری است 17 کاندید ما داریم، اونا مسئولیت های خود را معرفی ناظر و غیره مسئولیت های خود را درست انجام دادن؟
بله، عملا بعضی از کاندیداها وظایف و طرز العمل کمپاین از کمیسیون مستقل انتخابات ریاست کابل عکس کردن و مطابق از اونمو فعالیت دارن و ناظرین خود معرفی کردن، عملا ما با امرشان همکار هستیم.
مبارزات انتخاباتی یکی از روندی است که باید در مدت که تعیین شده از طرف کمیسیون انتخابات از طرف کاندیدا انجام شود. حالا گفته میشه که مبارزات انتخاباتی کاندیدان کم رنگ است امسال نسبت به انتخابات گذشته در ریاست جمهوری داشتیم.
ببینین این معمول است، مبارزات پارلمان، مبارزات انتخابات شورای ولایتی متفاوت تر هستند، چون اینجا کاندیدان محدود می باشند و انتخاباتشان مشخص، فوکسشان بالای همو سیستم انتخاباتی خودشان می باشند. فریمورکی که انتخاباتیشان هم برشان تشریح کردیم، امیدوار هستیم که به اونمو پیش برن و بالاخره به شش میزان به انتخابات برن.
زمانی که از انتخابات صحبت میشه، تقلب و جلکاری در انتخابات هست هم مطرح میشه. چی فکر میکنین که تقلب های گذشته که در انتخابات صورت گرفت این بار تکرار نخواهد شد؟
هرگز نه. طرز العمل و لوایح کمیسیون مطلقا تغییر کرده، رفتار و روش کارمندا تغییر کرده، ریکروتمنت کارمندا تغییر کرده، استخدام کارمندا از پروسه آزاد و شفاف صورت گرفته، آلای بایومتریک عملا فعال شده، نرم افزاری که دوی استفاده شده از هر نوع تقلب جلوگیری میکنه و تعهد یک هماهنگی خوبتر بین ادارات امنیتی و کمیسیون مستقل انتخابات وجود داره.
با بیشتر کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری که صحبت کردیم، اونا به باور هستند که انتخابات حتما بین دو کاندید به دور دو میره. شما فکر میکنین که چنین خواهد شد؟
ما فقط فوکس ما بالای تطبیق روند است و برگزاری انتخابات است.
آمادگیتان اگر به دور دو میره، آمادگیتان چطور است؟
تصمیم کمیسیون، رهبری کمیسیون خواهد بود، مگر آمادگی و پلان بعدی گرفته شد.
یعنی از نظر تکنیکی این ظرفیت وجود داره که اگر به دور دو بره انتخابات دور دو برگزار خواهد شد؟
100% 100% از لحاظ تکنیکی آمادگی کمیسیون مستقل انتخابات.
بسیار تشکر دکتر سپتردون.
زنده باشین.